شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
این ساعت 14 از رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به ساعت 14. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستیم در این جمعه، یک روز تعطیل برای اونهایی که در ایران رادیو فردا رو انتخاب کردن در این لحظه و این ساعت برای شنیدن. 14 روز از شهریور 1404 خورشیدی هم داره سپری میشه که برابر میشه با پنجمین روز از ماه سپتامبر 2025 میلادی. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما و به نوعی مهمان شما در این روز تعطیل. اگر که میخواین ما رو دنبال کنید از طریق امواج کوتاه، در این لحظه میتونید استفاده کنید از ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. و اگر هم که دسترسی دارید به اینترنت پرسرعت، پیشنهاد میکنم که عضو شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا بشید و از طریق این شبکه پیامرسان این برنامه رو به صورت زنده میتونید دنبال کنید و بشنوید. پیش از این که ادامه بدیم با هم شنیدنی ها رو بشنویم، سراغی از خبرها میگیریم با جمشید زند.
با سلام، رضا نجفی نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین آغاز دوره جدیدی از مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تایید کرد. به گفته وی در این مذاکرات شکل جدید همکاری ایران و آژانس مشخص خواهد شد. در این مذاکرات کارشناسی که در روزهای آینده در وین آغاز خواهد شد، محمد حسن نژاد پیرکوهی مدیر کل صلح و امنیت بین‌الملل وزارت خارجه ریاست هیئت ایرانی را بر عهده دارد. معاون مدیر کل آژانس هم به نمایندگی از رافائل گروسی در این دور از گفتگوها شرکت می‌کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت امیدوار است توافق به زودی حاصل شود و بازرسی‌ها در تأسیسات هسته‌ای ایران از سر گرفته شوند. بازرسان آژانس در دو ماه و نیم گذشته به هیچ یک از تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله سایت‌های بمباران شده فردو، نطنز و اصفهان دسترسی نداشتند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که کایا کالاس مسئول سیاست خارجی این اتحادیه روز پنجشنبه در دوحه با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره راه‌های دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای حل بحران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کرد. این دیدار پس از آن انجام شد که قدرت‌های اروپایی هفته گذشته روند مکانیزم ماشه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به دلیل عدم رعایت تعهدات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی آغاز کردند. پرتو برهانپور وکیل دادگستری از بازداشت سه وکیل در شهر رشت خبر داد و خواستار مشخص شدن اتهامات آنها شد. به نوشته خانم برهانپور در شبکه اجتماعی ایکس، شهرزاد شربیانی، شادی فلاحتی و حسام پور احمدی در رشت بازداشت شدند. پیشتر گروه مشاوران حقوقی دادبان در روز چهارشنبه گزارش داده بود که شهرزاد شربیانی وکیل دادگستری روز یکشنبه 9 شهریور از طرف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است. در روزهای گذشته بیش از 10 وکیل هم در استان گیلان احضار شدند. احضار و بازداشت فعالان مدنی و سیاسی، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری و خانواده‌های دادخواهان پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل افزایش یافته است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، در نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواستار جلوگیری از حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در نشست‌های یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل و سازمان جهانی کار شد. خانم محمدی در نامه خود به مایساتو با اشاره به ادامه سرکوب معلمان در دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان از سازمان ملل خواسته است برای جلوگیری از این سرکوب‌ها حضور مقامات وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار در نشست‌های یونسکو و سازمان جهانی کار را منع کند. صدور احکام سنگین اخراج و بازنشستگی اجباری دست کم 16 معلم در شهرهای مختلف کردستان در طی هفته گذشته از جمله مواردی است که به گفته خانم محمدی نمادی از خشونت مضاعف علیه مردم ایران است. و چند روز پس از زمین لرزه مرگبار افغانستان، دو پس لرزه قوی بار دیگر شرق آن کشور را لرزان. بامداد جمعه پس لرزه به شدت 5.4 درجه ولایت ننگرهار و ساعتی پیش از آن هم پس لرزه دیگری به شدت 6.2 درجه مناطق شرقی افغانستان را لرزان و 10 نفر مجروح شدند. تا کنون تعداد قربانیان دو زمین لرزه بزرگ روز یکشنبه در افغانستان به بیش از 2200 نفر رسیده و بیش از 3600 نفر هم مجروح شدند.
شنیدید خبرها رو از جمشید زند. و اما در ابتدا، یعنی نیمه اول برنامه خبری تحلیلی ساعت 14، نگاهی خواهیم کرد به دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه ایران. هدف دستیابی به راه حلی دیپلماتیک برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عنوان شده و در این میون نگاه مدیر بخش سیاست‌های امور خلیج سلاح در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن را هم جویا شدیم. همچنین برای شما خواهیم گفت که آمریکا به دنبال تشدید ممنوعیت صدور روادی، تردد و حتی خرید برای هیئت دیپلمات ایرانیه که به مناسبت نشست سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهند کرد. پس با ما همراه نرید، بهترین جا همین جاییست که شما حضور دارید.
شنونده ی ساعت 14 هستید.
خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، همونطور که در خبر هم شنیدید، روز پنجشنبه در دوحه درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگویی را داشتند. قرار روز دوشنبه 15 شهریور ماه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید رافائل گروسی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بررسی بشه. جزئیات رو بشنویم از این خبر با فرشته قاضی.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که کایا کالاس مسئول سیاست خارجی این اتحادیه روز پنجشنبه در دوحه با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران درباره راه‌های دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای حل بحران برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. این دیدار پس از آن انجام شد که قدرت‌های اروپایی هفته گذشته روند مکانیسم ماشه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به دلیل عدم رعایت تعهدات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی آغاز کردند. فرانسه، بریتانیا و آلمان در پی آغاز این روند که 30 روز طول خواهد کشید، خواستار آن شدند که ایران مذاکره مستقیم با آمریکا و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد. یک مقام اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت مذاکره کالاس و عراقچی بر طیف وسیعی از موضوعات از جمله دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای ایران و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده با غنای بالا در ایران متمرکز بود. پیش از این دیدار کایا کالاس در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس از گفتگو با رافائل گروسی مدیر کل آژانس خبر داده و بر اهمیت شفافیت و همکاری کامل از طرف تهران با آژانس تاکید کرده بود. روز پنجشنبه وزیر خارجه ایران اعلام کرد که تحولات اخیر از جمله حملات اسرائیل و آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران ایجاب می‌کند که چارچوب جدیدی برای این همکاری‌ها تعریف شود. عباس عراقچی گفت مذاکراتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای چارچوب تازه همکاری‌ها در جریان است و تا وقتی این مذاکرات به نتیجه نرسد، هیچ همکاری جدیدی بین ایران و آژانس شکل نخواهد گرفت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه 12 شهریور در گزارشی اعلام کرده بود که هنوز برای اثرگیری بازرسی از سایت‌هایی که در جریان جنگ 12 روزه هدف بمباران آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند، با ایران به توافق نرسیده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در همین روز به خبرگزاری رویترز گفته بود که مذاکرات ظرف چند روز آینده در وین بین ایران و آژانس ادامه خواهد یافت. نشست فصلی شورای حکام آژانس روز دوشنبه 15 شهریور در وین برگزار خواهد شد. در این نشست جدیدترین گزارش رافائل گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران بررسی خواهد شد. ایران پس از حمله اسرائیل و جنگ 12 روزه دو کشور بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی همکاری با آژانس را به حالت تعلیق درآورد. بر اساس این مصوبه شورای عالی امنیت ملی باید درباره همکاری با آژانس تصمیم بگیرد.
گزارش فرشته قاضی رو شنیدید. در همین ارتباط و درباره بحث‌هایی که این روزها ما شاهدش هستیم در خصوص بکارگیری سازوکار ماشه در ارتباط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی ترویکای اروپایی، نظر مهران مصطفوی رو با هم بشنویم، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه پاریس جنوبی، که در این باره نظرش رو با ما در میون گذاشته.
دو انتخاب بیشتر در مقابل جمهوری اسلامی نیست. یک انتخاب این استش که رابطه با آژانس نداشته باشه، به مفهوم این است که دیگه بازرسی وجود نخواهد داشت، و به مفهوم این است که ایران از NPT خارج میشه و برداشت این کار این خواهد بود که ایران جدی به دنبال ساختن بمب خواهد. انتخاب دیگه این که رابطهش رو با آژانس ادامه بده در شرایط بلی بسیار سخته، بعد که ما در شرایط جنگی هستیم عملا، و جمهوری اسلامی یک تضمین هایی رو از آژانس میخواد که آژانس اطلاعات رو در اختیار اسرائیل ها قرار نده. از سوی دیگه در داخل حاکمیت دو گروه هستن، گروهی که راه حل اول رو میخوان و گروهی که راه حل دوم رو خواستار هستن. به نظر میرسه که سیاست غالب همکاری با آژانس باشه، ولی این همکاری به نظر من ساده نخواهد بود و مدتی طول خواهد کشید. مسئولیت تصمیم روی اروپایی ها قرار خواهد گرفت. برای اینکه جمهوری اسلامی با آژانس در وین مذاکراتش رو همین هفته چند روز آینده شروع میکنه، این مذاکرات ممکنه یک نتیجه های نه بسیار مهم، ولی یک نتیجه های حد اقلی داشته باشند، و جمهوری اسلامی بیشتر از این جلو نخواهد رفت، و اون موقع اروپاست که باید تصمیم بگیره که مکانیزم ماشه رو به راه می اندازه یا به راه نمی اندازه. من گمان نمی کنم که جمهوری اسلامی در شرایط فعلی کلیه خواسته های آژانس رو انجام بده، حداقل در کوتاه مدت، و در عرض این 20 روز آینده چند جست در مقابل آژانس خواهد گرفت و به اصطلاح یک سری توافقاتی رو با آژانس امضا خواهد کرد، ولی این توافقات به جای خیلی دوری نخواهند رفت. جمهوری اسلامی به روی چین و روسیه هم حساب میکنه از طرف دیگه، و میدونه که به هر حال چه با مکانیزم ماشه چه بدون مکانیزم ماشه، این تحریم‌های امریکایی هست که فشار اصلی رو به روی ایران و اقتصاد ایران وارد میکنه. حتی مکانیزم ماشه تأثیر چندانی نخواهد داشت، برای که اروپایی ها دنبال روی آمریکایی ها هستند و تحریم های آمریکایی است که غالب هست. از این رو جمهوری اسلامی بیشتر به فکر این هستش که با روسیه و چین گونه این تحریم ها رو دور بزنه.
شنیدید از مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه، که نظرشو با ما در میون گذاشت. اما بگذارید خارج از ایرانیان و کارشناسانی که در این باره نظرشون رو با ما در میون گذاشتن، یک گفتگو رو بشنویم از دیدگاهی دیگر. گلناز اسفندیاری همکارم گفتگویی رو داشته با کلسی داونپورت، مدیر بخش سیاست‌های امور خلیج سلاح در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن، که میگه اگه کشورهای اروپایی میخوان از آغاز روند فعالسازی سازوکار ماشه برای پیشبرد دیپلماسی با ایران استفاده کنن، باید برای ایجاد حس فوریت سیاسی در آمریکا اقدام‌های بیشتری انجام بدن. حالا منظور خانم داونپورت چیست؟ بگذارید که در ادامه گفتگویی که گلناز اسفندیاری با او داشته بشنویم.
مقامات اتحادیه اروپا گفتند که روزهای پیش رو قبل از نهایی شدن احتمالی مکانیسم ماشه فرصتی برای افزایش دیپلماسی با ایران ایجاد کرده. این در حالیه که برخی دیگر هم گفتند که فعال شدن مکانیسم ماشه ممکنه منجر به تشدید تنش‌ها بشه. شما بحران فعلی رو چگونه می‌بینید؟ پیامدهای تصمیم کشورهای اروپایی برای آغاز فعال کردن مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک چه خواهد بود؟
The E3 were in a difficult position. On one hand, Iran is clearly violating the nuclear terms of the 2015.
سه کشور اروپایی در موقعیت دشواری قرار داشتند. از یک سو ایران مفاد توافق هسته‌ای 2015 و تعهدات پادمانی الزام‌آور قانونی خود را به طور آشکار نقض می‌کند. از سوی دیگر فشار زمانی بهترین نتیجه را می‌دهد که با یک مسیر دیپلماتیک مؤثر همراه باشد. و مشخص نیست که اروپایی‌ها ایالات متحده و ایران را با یک استراتژی مؤثر همراه کرده باشند تا بتوانند به طور مؤثر از تهدید اعمال مجدد تحریم‌ها برای از سرگیری مذاکرات استفاده کنند. بنابراین اروپایی‌ها با ایجاد ضرب العجل که می‌تواند به مذاکرات شتاب بیشتری ببخشد حق دارند. این می‌تواند ایالات متحده را به مذاکره با ایران بازگرداند، مذاکراتی که حیاتی هستند. اما کارهای زیادی باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که هر دو طرف اهداف عملی برای مذاکرات در ماه آینده دارند و برای ایجاد حس فوریت سیاسی به ویژه در ایالات متحده باید کارهای بیشتری انجام شود. رئیس جمهور ترامپ حملات غیرقانونی به برنامه هسته‌ای ایران را یک موفقیت و قابل تکرار می‌داند اگر ایران شروع به اثرگیری فعالیت‌های هسته‌ای کند. او در حال حاضر هیچ لزومی برای دیپلماسی نمی‌بیند. بنابراین اگر اروپایی‌ها واقعاً می‌خواهند از مکانیزم ماشه برای پیشبرد دیپلماسی استفاده کنند، باید همین الان کارهای بیشتری انجام دهند تا این حس فوریت را در ایالات متحده ایجاد کنند و اهداف عملی قابل اجرا را برای آنچه می‌توان در ماه آینده به دست آورد ترسیم کنند.
They need to do a lot more right now to try to create that sense of urgency in the United States and outlines.
و به طور مشخص فکر می‌کنید اونها باید چه کاری انجام بدن؟ در این مرحله برای جلوگیری از بحران چه کاری باید انجام بشه؟
The E3 are rightly focused on the restoration of international access. The restoration of
این سه کشور به درستی بر بازگرداندن دسترسی بازرسان بین‌المللی بر تأسیسات هسته‌ای ایران تمرکز دارند. پس از حملات ایران قانونی را تصویب کرد که همکاری با آژانس بین‌المللی اتمی را ممنوع می‌کرد. در حالی که طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از نظر قانونی موظف بود به بازرسان اجازه ورود به سایت‌های هسته‌ای خود را بدهد. بدون حضور بازرسان در محل برای ارزیابی برنامه ایران، عدم قطعیت بیشتری در مورد اینکه آیا مواد ممکن است برای فعالیت‌های پنهانی منحرف شده باشند یا خیر وجود دارد. و اگر ایالات متحده و ایران ندانند که بر سر چه چیزی مذاکره می‌کنند، مذاکره برای توافق چالش برانگیز است. بنابراین بازگرداندن بازرسان برای ارزیابی برای ارائه اطمینان از اینکه هیچ فعالیت غیرقانونی در حال انجام نیست، می‌دانید این یک گام اولیه حیاتی است و ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته‌های اخیر در مورد بازرسی‌ها پیشرفت‌هایی داشتند. می‌دانید این یک گام مثبت است که اروپایی‌ها و ایالات متحده باید در ماه‌های آینده به دنبال تقویت آن باشند. در همین حال ایالات متحده نیز باید بپذیرد که اعتبار دیپلماتیکش به دلیل تصمیم به انجام حملات غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای ایران در حالی که دیپلماسی در جریان بود به طور قابل توجهی صدمه دیده است. بنابراین ایالات متحده باید به ایران اطمینان دهد که دیگر فعالیت نظامی علیه ایران صورت نخواهد گرفت.
The United States should be providing some assurances to Iran in return. That there will be no more military.
این دقیقاً همون چیزیه که مقامات ایرانی درخواست کردن در هفته‌ها و روزهای گذشته. آیا فکر می‌کنید ایالات متحده آماده ارائه چنین تضمین‌هایی به ایران هست؟
There is no imminent threat of Iran weaponizing its nuclear program at this point.
ایالات متحده باید آماده ارائه چنین تضمین‌هایی به ایران باشد. در حال حاضر هیچ تهدید قریب الوقوع مبنی بر تسلیحاتی شدن برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. بنابراین ایالات متحده در حال حاضر نیازی به توسل به زور برای جلوگیری از تسلیحاتی شدن ایران ندارد. بنابراین ایالات متحده می‌تواند بدون فدا کردن اهداف امنیت ملی خود متعهد شود که به ایران حمله نکند و متعهد شود که از سایر کشورها در حمله به ایران حمایت نکند، زیرا این یک مسئله بسیار مهم است. موضوع مورد بحث در مورد از سرگیری مذاکرات این است که آیا ایالات متحده می‌تواند از حملات نظامی بیشتر اسرائیل جلوگیری کند؟ و ایالات متحده در زمینه تلاش برای جلوگیری از حملات بیشتر اسرائیل تنها تا حدی میتواند متعهد شود. ترامپ میتواند بدون به خطر انداختن امنیت ایالات متحده، به خصوص اگر بازرسان بین المللی به ایران بازگردند، تصمیم به عدم حمله بگیرد.
Trump could make that decision not to strike without sacrificing US security particularly if the international.
اما خانم داونپورت، آیا فکر میکنید ایران آماده مصالحه هست؟ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخیراً به گاردین گفت که ایران آماده غنی‌سازی تحت محدودیت‌های تعیین شده در برجام تا زمانی که توافقی حاصل بشه که به ایران اجازه بده در داخل کشور غنی‌سازی انجام بده. آیا فکر میکنید ایالات متحده میتونه چنین چیزی رو بپذیره؟
Uranium enrichment is going to remain a significant point of disagreement between the United States and Iran.
غنی‌سازی اورانیوم همچنان یک نقطه اختلاف مهم بین ایالات متحده و ایران خواهد بود. من فکر می‌کنم یک اقدام هوشمندانه تر برای هر نوع توافقی بین ایالات متحده و ایران به رسمیت شناختن حقوق ایران و تعهداتش تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و واگذاری موضوع غنی‌سازی به یک مذاکره جامع‌تر است. در حال حاضر ایالات متحده و ایران به توافقی نیاز دارند که مانع بازگشت تحریم‌ها شود که خواهد شد. تحریم‌ها در پایان سپتامبر دوباره اعمال خواهند شد اگر توافقی حاصل نشود. بنابراین فکر می‌کنم تمرکز بر تضمین‌های مبنی بر عدم حملات بیشتر و از سرگیری بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه آینده امکان پذیر است. و سپس ایالات متحده و ایران می‌توانند مسئله غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل‌تری بررسی کنند. منظورم این است که از منظر عدم اشاعه مذاکره برای یک توافق مؤثر که به ایران اجازه غنی‌سازی محدود اورانیوم را بدهد امکان پذیر است. و دونالد ترامپ باید تشخیص دهد که اکنون زمان رسیدن به یک توافق کامل نیست. می‌دانید اصرار بر غنی‌سازی صفر مذاکرات را متوقف خواهد کرد.
Holding out for zero enrichment is going to tank negotiations, is going to prevent an agreement.
شما به حملات ایالات متحده به سایت‌های هسته‌ای ایران اشاره کردید. فکر می‌کنید ایران چقدر سریع می‌تونه برنامه خود را بازسازی کنه؟
It's challenging to say at this time how quickly Iran could reconstitute.
در حال حاضر گفتن این که ایران چقدر سریع میتواند برنامه خود را بازسازی کند چالش برانگیز است. منظورم این است که ارزیابی‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که این برنامه 1 تا 2 سال به عقب افتاده است. اما مهم است که به خاطر داشته باشیم که ایران میتواند بدون بازسازی تمام تأسیسات آسیب دیده به آستانه سلاح‌های هسته‌ای بازگردد. منظورم این است که مثلا تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز یک تأسیسات تجاری بود. اگر ایران می‌خواست اورانیوم غنی شده با درجه تسلیحاتی تولید کند، به چیزی به این بزرگی نیاز نداشت. همچنین بدون حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محل، دشوار است که بدانیم چه چیزی از برنامه هسته‌ای باقی مانده است. آیا ایران سانتریفیوژهای پیشرفته دارد و از حملات جان سالم به در بردند؟ ذخیره اورانیوم غنی شده ای که احتمالاً در حمله ایالات متحده در مجتمع اصفهان دفن شده است چقدر قابل دسترسی است؟ زیرا اگر برخی از این مواد سالم مانده باشند ایران می تواند ظرف چند ماه برای ایجاد مجدد قابلیت غنی سازی و بازگشت به آستانه سلاح‌های هسته‌ای اقدام کند. سوال مهم دیگر این است که آیا ایران سرعت را بر پنهانکاری ترجیح می دهد یا خیر؟ این حملات به وضوح نشان داد که اسرائیل به برنامه هسته‌ای ایران و به طور کلی در ایران نفوذ کرده است. بنابراین اگر ایران از آن تجربه درس بگیرد و سعی کند مخفیانه‌تر چیزی را دوباره بسازد، این می‌تواند روندی کندتر از زمانی باشد که ایران تصمیم بگیرد نوعی برنامه ضربتی را برای بازگشت به آستانه سلاح‌های هسته‌ای در اسرع وقت آغاز کند. بنابراین عوامل زیادی وجود دارند که بر این ارزیابی تأثیر می‌گذارند.
So there are a lot of factors that affect that assessment.
گفتگوی بود که شنیدید گلناز اسفندیاری انجام داده بود با کرسی داونپورت، مدیر بخش سیاست‌های امور خارجه سلاح در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن، در ارتباط با فعالسازی سازوکار ماشه و اینکه چگونه اروپا میتونه از اون برای پیشبرد دیپلماسی با ایران استفاده کنه در صورتی که بتونه حس فوریت سیاسی رو در آمریکا هم بیدار کنه. همچنان شما همراه ما هستید با ساعت 14 و اما در ادامه میخوایم یک موضوع دیگر مورد بررسی قرار بدیم. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که آمریکا به دنبال این هست که در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ممنوعیت صدور روادید، تردد و حتی خرید رو برای هیئت دیپلماتیک چند کشور اعمال کنه. یکی از اون کشورها به نوشته این خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرانه. رویا ملک.
آمریکا به دنبال بررسی محدودیت‌های تازه برای دیپلمات‌های ایران و چند کشور دیگر در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. مجمعی که 22 سپتامبر برابر با آخرین روز شهریور ماه در نیویورک برگزار می‌شود و به طور سنتی رهبران جهان در آن سخنرانی می‌کنند. بر اساس یادداشت داخلی وزارت خارجه آمریکا که آسوشیتد پرس به آن دست یافته، این محدودیت‌ها می‌تواند صدور روادید، حوزه تردد و حتی خرید شخصی دیپلمات‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. گرچه حرکت دیپلمات‌های ایران در نیویورک سال‌هاست محدودیت دارد، اما پیشنهاد تازه دولت دونالد ترامپ می‌تواند آنها را از خرید در فروشگاه‌های عمده فروشی مانند کاسکو و سامز کلاب هم منع کند، مگر با اجازه ویژه وزارت خارجه آمریکا. این فروشگاه‌ها سال‌هاست مقصد محبوب دیپلمات‌های ایرانی است. آنها محصولاتی را که در ایران منزوی از نظر اقتصادی موجود نیست، با قیمت‌های نسبتاً ارزان می‌خرند و به خانه می‌برند. گواه آن تصاویری است که 2 سال پیش در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشت. تصاویر تیم همراه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری وقت ایران، که مقابل هتل محل اقامتشان در حال بارگیری انبوهی از چمدان و جعبه‌های بزرگ در کامیون بودند. هنوز مشخص نیست این ممنوعیت چه زمانی عملی می‌شود، اما این بخشی از سیاست فشار بیشتر واشنگتن تلقی می‌شود. به غیر از ایران، نام برزیل هم در لیست غیر منتظره دولت دونالد ترامپ قرار دارد. رئیس جمهوری برزیل طبق سنت نخستین سخنران نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. هنوز معلوم نیست محدودیت‌های احتمالی شامل او هم خواهد شد یا فقط اعضای پایین‌تر تیم همراهش. تنش‌های اخیر واشنگتن و برزیل به ویژه پس از پیگیری پرونده کودتا علیه متحد سیاسی ترامپ زمینه این تصمیم را فراهم کرده است. پیشتر آمریکا صدور روادید برای محمود عباس رهبر فلسطینیان و هیئت همراه او را متوقف کرده بود. اکنون سودان و زیمبابوه نیز در فهرست احتمالی قرار دارند، هرچند جزئیات روشن نیست. در مقابل سوریه استثنا شده و طبق این یادداشت محدودیت‌های یک دهه گذشته برای هیئت این کشور لغو شده است، اقدامی که در راستای تلاش واشنگتن برای بازسازی روابط پس از تغییر قدرت در دمشق ارزیابی می‌شود. این اقدامات بخشی از روند گسترده سیاست‌های دولت ترامپ برای سختگیری در صدور روادید است، سیاستی که هم شامل بازنگری در روادید موجود و هم محدود کردن ورود دیپلمات‌های جدید می‌شود. اگر این محدودیت‌ها اجرایی شوند، میزان تعامل دیپلماتیک در نشست امسال سازمان ملل کاهش یافته و روابط واشنگتن با تهران و برخی پایتخت‌های دیگر وارد مرحله‌ای پرتنش‌تر خواهد شد. هرچند آسوشیتد پرس به دنبال جزئیات بیشتر بوده، ولی وزارت خارجه آمریکا تا کنون از اظهار نظر رسمی در این باره خودداری کرده است.
از رویا ملکی شنیدید. و اما در ادامه اجازه بدید که یه مقدار فاصله بگیریم از دنیای سیاست. ابرکوه عظیم یخ که در میان قدیمی ترین و بزرگترین کوههای یخ ثبت شده تا امروز قرار داره، پس از جدا شدن از قطب جنوب در آبهای گرم در حال فروپاشیه و میتونه ظرف چند هفته ناپدید بشه. این گزارش تلخ، این قصه تلخ رو از زبان حمید فاطمی بشنویم.
ابرکوه یخی که با نام A23A شناخته می شود، اوایل امسال حدود 1 تریلیون تن وزن داشت و در آن زمان غولی بی‌رقیب در میان کوههای یخ به شمار می رفت. بر اساس تحلیل خبرگزاری فرانسه از تصاویر ماهواره کوپرنیک که رصدخانه زمین اتحادیه اروپا است، اندازه ابرکوه یخ یاد شده تنها ظرف 8 ماه نصف شده است. با این همه هنوز طول آن 1770 کیلومتر است. برای مقایسه بیش از فاصله تهران تا زاهدان و عرض آن در پهن‌ترین نقطه اش 60 کیلومتر است. در هفته های اخیر تکه های عظیمی در حدود 400 کیلومتر مربع از این ابرکوه یخ جدا شدند، در حالی که تکه های کوچکتر که بسیاری از آنها هنوز برای کشتی ها بسیار خطرناکند اطراف آن را پوشاندند. آندرو میرز، اقیانوسشناس از سازمان بریتانیایی بررسی قطب جنوب، به خبرگزاری فرانسه گفته است که این ابرکوه یخ با حرکت به سمت شمال در حال از هم گسیختن است. آبهای اطراف آن گرمتر است و در حال ذوب شدن است. این اقیانوسشناس میگوید انتظار می‌رود که این روند در هفته‌های آینده ادامه یابد و ظرف چند هفته واقعاً قابل شناسایی نباشد. ابرکوه یخی A23A در سال 2020 از محل خود جدا شد و مانند سایر قولهای یخی قبل از خود به واسطه جریان قدرتمند قطب جنوب به اقیانوس اطلس جنوبی رفت. این ابرکوه یخ در حدود ماه مارس در آبهای کم عمق جزیره دورافتاده جورجیای جنوبی به گل نشست و این نگرانی را ایجاد کرد که مانع تغذیه اجتماع بزرگ پنگوئن‌ها و فوک‌ها در آنجا شود. اما در اواخر ماه می امسال از آنجا جدا شد و به حرکت خود ادامه داد. تصاویر ماهواره‌ای که توسط خبرگزاری فرانسه تجزیه و تحلیل شده اند نشان می‌دهند که حرکت این ابرکوه یخ در هفته‌های اخیر سرعت گرفته و گاهی تا 20 کیلومتر در روز حرکت می‌کند. A23A که در معرض آب‌های گرم‌تر و امواج سهمگین قرار گرفته به سرعت در حال فروپاشی است. به گفته آندرو میرز اقیانوس‌شناس در نهایت کوه‌های یخ پس از ترک قطب جنوب محکوم به فنا هستند. جدا شدن کوه یخ یک فرایند طبیعی است، اما دانشمندان میگویند سرعت از دست رفتن آنها در قطب جنوب در حال افزایش است، احتمالاً به دلیل تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسان.
حمید فاطمی میگفت از اینکه یک ابرکوه عظیم یخ پس از جدا شدن از قطب جنوب در آب‌های گرم در حال فروپاشی. یکی دیگر از قصه‌های تلخی که این روزها با تغییراتی که داره در جو اتفاق میفته و بشر هم نشسته و نگاش میکنه داره رخ میده. بریم سراغ خبرها. باز هم آگاه بشید از آخرین اتفاقات با جمشید زند که هم اکنون به استودیو اومده تا شما رو در جریان خبرها قرار بده.
با سلام مجدد. رضا نجفی نماینده دائم ایران در سازمانهای بین‌المللی در وین آغاز دور جدیدی از مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تایید کرد. به گفته وی در این مذاکرات شکل جدید همکاری ایران و آژانس مشخص خواهد شد. در این مذاکرات کارشناسی که در روزهای آینده در وین آغاز می شود، محمد حسن نژاد پیرکوهی مدیر کل صلح و امنیت بین الملل وزارت خارجه ریاست هیئت ایرانی را بر عهده دارد. معاون مدیر کل آژانس هم به نمایندگی از رافائل گروسی در این دور از گفتگوها شرکت می کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت امیدوار است توافق به زودی حاصل شود و بازرسی‌ها در تأسیسات هسته‌ای ایران از سر گرفته شوند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه روز پنجشنبه در دوحه با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره راه‌های دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک برای حل بحران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کرد. این دیدار پس از آن انجام شد که قدرت‌های اروپایی هفته گذشته روند مکانیزم ماشه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به دلیل عدم رعایت تعهدات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی آغاز کردند. فرانسه، بریتانیا و آلمان در پی آغاز این روند که 30 روز طول خواهد کشید، خواستار آن شدند که در این مدت ایران همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و مذاکرات مستقیم با واشنگتن را آغاز کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که سفیر استرالیا از ایران خارج شده و گفت در واکنش به اخراج سفیر ایران از استرالیا جمهوری اسلامی متقابلاً سطح حضور دیپلماتیک استرالیا را در ایران کاهش داده و سفیر استرالیا از ایران خارج شده است. به گفته آقای بقایی به رغم محدودیت‌های ایجاد شده برای سفارت سعی می‌شود خدمات کنسولی را به ایرانیان مقیم استرالیا ارائه کنند. چند روز پس از زمین لرزه مرگبار افغانستان دو پس لرزه قوی بار دیگر شرق آن کشور را لرزاند. بامداد جمعه پس لرزه به شدت 5.4 درجه ولایت ننگرهار و ساعتی پیش از آن هم پس لرزه دیگری به شدت 6.2 درجه مناطق شرقی افغانستان را لرزاند و ده ها نفر مجروح شدند. تاکنون تعداد قربانیان دو زمین لرزه بزرگ روز یکشنبه در افغانستان به بیش از 2200 نفر رسیده و بیش از 3600 نفر هم مجروح شدند. مقامات سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی درباره وضعیت زلزله زدگان هشدار داده و خواستار کمک‌های مالی، دارو و مواد غذایی شدند.
جمشید زند و نگاهی به آخرین خبرها که از او شنیدید. در نیمه دوم نگاهی خواهیم کرد به ماجرای استنداپ کمدی به ویژه با تمرکز به داستان زینب موسوی که بسیار این روزها خبرساز شد با اتفاقی که در ارتباط با فردوسی بزرگ رقم زد و از طرف دیگه از بابک زنجانی تاجر شناخته شده برای شما خواهیم گفت که این روزها بسیار صحبتش نقل محافله و میخواییم شما رو با تازه ترین کار عبدالرضا کاهانی آشنا کنیم. عبدالرضا کاهانی این بار به سراغ یک مردشور رفته و داستان مردشور در کانادا رو برامون میگه. پس با ما همراه بمونید همینجا در این لحظه.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
نخست بذارید از بابک زنجانی شروع کنیم، تاجر شناخته شده‌ای که سالها پیش به اتهام فساد اقتصادی، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده بود، حالا آزاده و یک بار دیگه نامش در صدر خبرها داره خودنمایی میکنه. آقای زنجانی در گذشته مالک ده ها شرکت داخلی و خارجی بوده که فکر میکنم توضیحی نیاز نداشته باشه، بیشتر شما باش آشنا هستید، و پرونده های گسترده ای هم در ارتباط با بدهی های نفتی و تحریم ها داشته. این روزها با فعالیت های اقتصادی تازه و اظهار نظرهای جنجالیش دوباره مورد توجه قرار گرفته. یکی از اونها هم حضورش همراه با بادیگارد هاش بود یا محافظانش که حتما شما هم دیدید تصاویرشو. چند ماه پیش مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت بابک زنجانی از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور مجوز فعالیت اقتصادی نداره. باقی ماجرا رو شهریار سیامی براتون میگه.
آقای فرزین ممکن آدم خوبی باشه، ممکن آدم محترمی باشه، اما توانایی نداره. یک مدیر ناتوانی، تحریم‌های بیرونی هیچ ربط نداره، همش زیر سر بانک مرکزیه. اینو شک نکنید شما که اینها یک گروهی رو درست کردن، گروه‌های تراستی بانکی اومدن رفتن توی بانک‌ها خالی‌خونی کردن، پول‌های الکی خلق کردن آوردن، بانک مرکزی تایید داده رفتن باهاش کاسبی کردن.
این صحبت‌های کسی است که به اتهام فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری و پولشویی محکوم به اعدام شده بود، ولی حالا هم آزاد است و هم رئیس بانک مرکزی کشور را به جرایم مشابه متهم می‌کند. بابک زنجانی، پدیده عجیب اقتصاد ایران، کسی که مالک بیش از 60 شرکت مختلف در نقاط مختلف دنیا بود. بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه دولت حسن روحانی که در دوران وزارتش از بابک زنجانی به علت عدم پرداخت بدهی‌هایش شکایت کرد، از آزادی و شرایط فعلی بابک زنجانی شگفت زده شده است.
بابک زنجانی یک مجرم محکوم به اعدام بوده، قطعی بوده حکمش. آقایون توی ایام دارن تبدیلش میکنن به قهرمان ملی، قهرمان دور زدن تحریم ها، شرم‌آوره. بابک زنجانی یه آدمی بود 2.7 میلیارد دلار پول کشور، نه اینکه نفت برده فروخته. ما پول چیز بهش داده بودن قبل از من؟ پول نقد که بده به افراد.
اولین بار نام بابک زنجانی در دنیای فوتبال شنیده شد زمانی که هلدینگ معروف او سورینت سهام باشگاه راهن را خریداری کرد. اما طولی نکشید که در سال 1391 نامش سرخط رسانه‌ها شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ویدیویی را در صحن علنی مجلس نمایش داد که گفتگوی فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، با سعید مرتضوی، قاضی و دادستان پیشین تهران را نشان می‌داد. در این ویدیو آقای لاریجانی بدون ذکر نام از فردی صحبت کرد که می‌تواند برای خرید شرکت‌های تابع سازمان تامین اجتماعی کمک کند، فردی که رسانه او را بابک زنجانی معرفی کردند. طولی نکشید که آقای زنگنه، وزیر وقت نفت، شکایتش را مطرح کرد. بعد از این شکایت‌ها اطلاعاتی منتشر شد که نشان می‌داد بابک زنجانی توسط شرکت‌ها و مؤسسه‌های مالیش ظاهراً تحریم‌های آمریکا را دور می‌زده است. در این میان اما مبلغ زیادی هم هرگز به شرکت نفت و بانک مرکزی برنگشته است. حدود یک سال بعد، یعنی فروردین 1392، وزارت خزانه داری آمریکا نام بابک زنجانی را به دلیل تامین مالی برای تسلیحات کشتار جمعی و فروش نفت ایران در دوران تحریم‌ها و همکاری با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. در مدارک دولت آمریکا نام او بابک مرتضی زنجانی درج شده است. یک سال بعد از دولت آمریکا، اتحادیه اروپا هم نام آقای زنجانی را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. همان سال، یعنی دی ماه 1392، به دلیل شکایت وزارت نفت ایران، بابک زنجانی بازداشت و محاکمه شد و سال 1395 دیوان عالی کشور حکم اعدام آقای زنجانی را تایید کرد. دولت آمریکا کمی بعد از توافق هسته‌ای با ایران نام آقای زنجانی را از فهرست تحریم‌ها خارج کرد، زمانی که او با حکم اعدام در زندان به سر می‌برد. اما بابک زنجانی همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. بعد از حدود 11 سال حبس در نوبت اعدام، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از شرایط جدیدی خبر داد.
اموال قابل توجهی ایشون معرفی کرده که از کشور خارج و اون اموال منتقل شد به تهران. یعنی ما گفتیم تا ما نیاد توی ایران باز دوباره بر اساس اون تجربه های گذشته خیلی چیز میکنم. اموال که اومده بر اساس گزارش و کارشناسی اولیه تمام بدهی او و خسارت او رو پوشش میده. همین محموله، حالا اگر مسائل قبلی نام تازه اضافه کنیم از اینام اضافه میاد.
11 اردیبهشت 1403، به درخواست رئیس قوه قضاییه و تایید رهبر جمهوری اسلامی، حکم اعدام بابک زنجانی لغو و به 20 سال زندان تغییر کرد. اما به گفته وکیلش چون بیش از 10 سال در زندان بود، آزادی مشروط دریافت کرد. هرچند در دوران حبس بابک زنجانی بعضی از فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران مدعی شدند مدت هاست آقای زنجانی خارج از زندان به سر می‌برد. حدود یک سال بعد از آزادیش در فروردین 1404 خبر قرارداد 750 میلیون دلاری راهن ایران با شرکتی منسوب به آقای زنجانی منتشر شد. شرکت آوان ریل که زیر مجموعه هلدینگ داتوان است، مجموعه مالی اقتصادی که مالک شرکت‌های مانند هواپیمایی داتوان ایر، شرکت بین‌المللی داتوان سیر و شرکت مالی آوان تهاتور است. حدود 5 ماه بعد نام آقای زنجانی باز سرخط رسانه ها شد با عنوان توقیف 13 کیلوگرم طلای قاچاق در فرودگاه توسط سازمان تعزیرات حکومتی، طلایی که به یکی از شرکت های آقای زنجانی تعلق دارد. یاسر رایگانی مدیر روابط عمومی سازمان تعزیرات در این مورد گفت:
پرونده ای رو داشتیم که حکمش یک روز قبل از تعطیلات صادر شد، بحث 13 کیلو طلا بود که رسانه‌ای هم شد. من فرمانده رو تاییدش میکنم، هرچند مرجع اعلامی اون فرمانده 13 کیلوگرم طلا ما نبودیم، ولی طبق استعلامی که از بانک مرکزی گرفته شد، مالک درج شده در اخبار این 13 کیلوگرم طلا تایید شد.
واکنش آقای زنجانی به توقیف طلاهایش هم جالب بود.
ما بالاخره خواستیم یه کار اساسی انجام بشه و میکنیم این کارا. طلا بر اساس قانون آزاده، همه میتونن طلا رو وارد کشور بکنن، هیچ کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره، نه مالیات داره، نه عوارض داره، نه هیچ چیز دیگه. تا حالاش هم چندین کیلو، شاید بیشتر از یه تونش ما آوردیم وارد کشور کردیم. این طلایی هم که وارد کشور شده خود ما وارد کردیم، بردیم توی گمرک گذاشتیم، قبض انبار کردیم، کسی که کشف نکرده از ما که طلا رو.
کسی که زمانی مفسد اقتصادی نامیده می شد، حالا می گوید هلدینگ داتوان را برای مردم راه اندازی کرده است.
مجموعه داتوان اصلا درست شدش که بتونه زیر ساختای کشور، مشکلات کشور را حل کنه. من می خواست چه کاری انجام بده؟
بابک زنجانی باز پا به اقتصاد ایران گذاشته است، با همان الگویی که شروع کرده بود. این بار اما توپ پری دارد و با آقای فرزین رئیس بانک مرکزی هم سرشاخ می شود.
به زودی اما تمام این چیزهایی که دستش هست، از نیکل، از رمز ارزها، از تمام اموالی که از ما قبلا در گرفته بودن، همه اینها رو به زودی پس خواهیم گرفت، به خاطر اینکه جایی دیگه تسویه شده. مگه من تا امروز 26 میلیارد دلار بابت 1.9 میلیارد که نصفش هم نفتش واقعی نبوده تا حالا پرداخت کردم.
بابک زنجانی یک برگ برنده هم از حالا در جیبش دارد. ساختمان مرکزی هلدینگ داتوان در جنگ 12 روزه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت.
شهریار سیامی از بابک زنجانی میگفت. از بابک زنجانی که بسیار حول و حوشش حرف و حدیث بسیاره، برسیم به زینب موسوی، کمدین و خالق شخصیت امپراتور کوسکو که در سالهای اخیر چهره شناخته شده ای شد و طنزهای جنجالی درست میکرد و اخیراً در یک برنامه استنداپ کمدی مطالبی رو مطرح کرد در ارتباط با فردوسی بزرگ که بسیاری به او خورده گرفتند و مورد انتقاد قرارش دادند. جلال سعیدی نگاهی کرده به این ماجرا.
همه چیز از یک کانال تلگرامی شروع شد. ویدیوهای زن کمدینی که چادرش را روی صورتش کشیده بود صدایش را به شکلی اغراق شده عوض می کرد و با لهجه غلیظ قمی در برابر دوربین موبایلش می نشست و همه چیز را به سخره می گرفت.
امروز هم که انگار روز مبارزه با خشونت علیه زنانه که ویلمون که این قفتی بازیه را این همون خرجکی از مرد ایرانی این چیزا حلیش نی که مرد ایرانی باید صبح به صبح بلنشن یه فس زنش زیر مشته و لگت سیاه و کبود کند بعد دارد بیرون تو خیابون زندگیشو بکند زنه رو نزند میاد تو خیابون خشم خودشو خالی میکند اونجا خشمشو میریزد بیرون همین آقای روحانی اگه تو خونه این زنه رو زده بود ما الان هممون خیلی خوشحال بودیم نمیمد خشمشو رو ما خالی بکند.
در سال 2000 میلادی کمپانی دیزنی انیمیشنی به نام زندگی جدید امپراتور به نمایش گذاشت. شخصیت اصلی این انیمیشن امپراتور کوسکو نام داشت. زینب موسوی میگوید که با دیدن این انیمیشن دلباخته این شخصیت شده و چون با ویژگی‌هایش همزادپنداری می‌کرد، اسم کاراکتر خودش را هم امپراتور کوسکو گذاشته است. در اواسط دهه 90 شمسی ویدیوهای کوتاهش در شبکه‌های مجازی با شخصیت کوسکو منتشر شد. زنی با لهجه قمی، سری، بی‌پروا که سعی می‌کرد تا جایی که می‌تواند و گیر و گرفت‌های حکومت و جامعه اجازه می‌دهند، هنجار شکنی کند. او در حد توانش با همه چیز شوخی می‌کرد، از سیاست گرفته تا روابط اجتماعی. خیلی زود ویدیوهایش دست به دست می‌چرخید و زینب موسوی تبدیل شد به یکی از صداهای تازه طنز در فضای مجازی ایران. در سال 96 اما فصل جدیدی برای او آغاز شد. موسوی در مسابقه خنداننده شوی برنامه خندوانه شرکت کرد. اجرایش پر انرژی بود و توجه زیادی گرفت. هرچند که مثل همیشه تاب‌آوری رسانه حکومتی در برابر اجرای یک استنداپ کمدین زن بسیار پایین بود و او خیلی از حرفایش را نمیتوانست در این اجراها بزند.
بعد این اسم خاص رو بچه گذاشته واقعا داره وارد مراحل ناجوری میشه. طرف هر چی که میبینه میذاره رو بچه‌ش. یعنی اصلا بعید نیست 4 سال دیگه طرف اسم بچه‌شو بذاره برجام. بعد ازش میپرسیم چرا برجام؟ میگه برجام یک سردار شجاعی بود در ایران باستان که جلوی لشکر 5 به علاوه 1 وایساد. در حالی که برجام یعنی برنامه جامع اقدام مشترک. بچه‌ی تو کل زندگیش بر اساس اقدامات مشترک کاملا بدون برنامه است.
خودش در گلای از محدودیت‌ها در مصاحبه‌ای با گاردین گفته زن استنداپ کمدین بودن در ایران مثل این است که در یک مسابقه شنا 3 متر از خط آغاز عقب باشی و دست‌ها و پاهایت را بسته باشند. با این وجود او حتی در مصاحبه‌هایش هم معمولاً در بیان مشکلات بسیار صریح و بی‌پرده حرف می‌زند و از تعارفات مرسوم ایرانی‌ها گریزان است و همین هم گاهی برایش دردسرساز می‌شود.
همیشه ما همه مردم فهیمی داریم، مردم مهربونی داریم، مردم خونگرمی داریم. نه نداریم. ما نه مردم فهیمی داریم، نه مردم خونگرمی داریم، نه مردم مهربونی داریم. ما مردم به شدت بی فرهنگی داریم. این فرهنگی رو که اصلا نمیایم در موردش صحبت بکنیم. ما هنوز توی کوچکترین قوانین راهنمایی رانندگی و مردم هیچ رعایت نمی‌کنن.
فقط 4 سال بعد از حضور در صدا و سیما و قرار گرفتن در برابر دوربین‌های رسمی این سازمان، کار او هم به بازداشت و احضار کشید. نخستین بار در مهر 1401 و همزمان با اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی در قم بازداشت شد و 25 روز را در سلول انفرادی گذراند. بعداً اما آزاد شد و چندی بعد می‌خواست برای اجرای استندآپ کمدی به خارج از کشور برود که این بار با اتهام تلاش برای عادی سازی اوضاع و احوال مملکت مورد هجمه‌ها و انتقادات فراوان کاربران قرار گرفت.
من به خاطر اینکه متولد قمم، به خاطر اینکه حجاب دارم، به خاطر اینکه اسم مذهبی دارم فقط آدم بدیم. من کمدینم، قرار برم استنداپ کمدی اجرا کنم، قرار نیست برم چیزی رو عادی جلوه بدم. هیچ چیزی تو زندگی من عادی نیست. در زندگی من یک نفر همه چیز غیر عادیه. همه چیز چی رو میخوام برم عادی جلوه بدم؟ من در اجاره خونم موندم. اما اوکی دیگه، من دوست دارم که کمدین باشم و بخوام برم اجرا برم.
این اصرار بر کمدین بودن اما باعث شد که بعداً حکم 2 زندان برای او صادر شود، اما بعدها به گفته مقامات قضایی مشمول عفو رهبری قرار گرفت. چندی بعد باز هم خبرساز شد و یک ویدیو ساخت که در آن با غزه و روحیه شهادت طلبی شوخی می‌کرد.
بسم رب شهدای و صدیقین، ببینید در باغ شهادت باز باز از عزیزان اسرائیل ستیز مقیم مرکز که دوست دارن به فیض شهادت نائل باشن، همین الان باید بدون فوت وقت حرکت کنن به سمت مناطق اشغالی. فقط من چند تا نکته مالدون بگم. اون عزیز بیناموس دلغکی که گفته از کربلا تا قدس پیاده 10 روز راه هستش، به حرفش توجه نکنید، چون ببین تو اولی که تا کربلا چند روز رو هستش، اینو به من بگو، چون شما ها تو تهران زندگی میکنید، تو کربلا زندگی نمیکنید، یه کشور دیگه از کربلا.
بعد از این ویدیو هم احضار شد و ویدیوی معذرت خواهی از خود منتشر کرد که نوع بیانش در آن نشان میداد که احتمالاً مجبور شده است آن را ضبط کند. سپس با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سابق ایران شوخی کرد و بعداً در آبان 1402 دوباره به اتهام توهین به مقدسات بازداشت شد.
الو سلام مامان جان، قربونت برم، من خوبیه بیقصندم، خوش میگذره ترکمنستان. قربونت برم من مامان جان، شما هر جا که میری هر عمویی که میبینی نباید ازش یه دکترا بگیری، دکترا همینطوری نیست. میدونم میدونم، قربونت برم، خودشون دادن بهت، تو باید خودت شعورت برسه نگیری.
با این وجود در ادامه اجرای احکام زندانش بارها به تعویق افتاد و مدتی نیز با پابند الکترونیکی تحت نظر قرار گرفت و باز در سال 1403 قوه قضاییه اعلام کرد به دلیل انتشار محتوای خلاف عفت عمومی و توهین‌آمیز علیه موسوی پرونده جدیدی تشکیل داده است. اندکی بعد صفحه اینستاگرامش هم با دستور قضایی مسدود شد. اما تازه ترین بحران او در تابستان 1404 رقم خورد. در یکی از اجراهای طنزش با فردوسی و ابیات شاهنامه شوخی کرد و این بار نه فقط مقام‌های قضایی که بخش بزرگی از افکار عمومی هم به او واکنش نشان دادند. اتهام جدید، توهین به فردوسی و افترا به نمادهای فرهنگی ایران.
اگر با خانواده دارید می‌بینید نبینید اینجاشو، چون وایسا یه دور دیگه بخونم. بله دقیقاً، من مجبورم که به شاهنامه وفادار باشم و این متن رو براتون می‌خونم، چون اگر خودم همینطوری بگم ممکنه باور نکنید این داره من خودم در نیاوردم و اینا تو شاهنامه است. واقعاً میگه پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ، تیره تن، تیز تاز.
زینب موسوی با همه بالا و پایین‌هایش حالا نماینده نسلی از زنان کمدین است که علاقه‌ای به رعایت محدودیت‌های تحمیل شده از سمت جامعه و حکومت ندارد و به همین خاطر هم بارها مجبور به پرداخت هزینه این بی‌پروایی‌ها شده است. امپراتور کوسکو ایرانی امپراتوری است که شاید بارها خنده را به طرفدارانش هدیه داده باشد، اما خودش سال‌هاست میان نگرانی و ترس و دلهره زندگی می‌کند.
شنیدید در مورد زینب موسوی، اما بریم به سراغ عبدالرضا کاهانی که با او گفتگویی رو داشتم. آقای کاهانی به تازگی مردشور تازه ترین فیلم خودش رو ساخت که در اون گلازین یا گلا خواننده ترانه موفق میری هم مقابل دوربین عبدالرضا کاهانی قرار گرفته و به طور کل عبدالرضا کاهانی میگه که سبک جدیدی از فیلمسازی رو داره پی میگیره با یک امضای جدید. بیشتر از خودش بشنویم. آقای کاهانی در کانادا این گفتگو رو با من انجام داد.
ببین وقتی که میای بیرون از زادگاه خودت قاعدتا باید راه جدیدی رو پیدا کنی، هی تست میکنی. منم این کارو کردم، هممون این کارو میکنیم. منم در جای مختلف هی سعی کردم پیدا کنم داستانای خودم و فیلم فرانسوی ساختم، فیلم انگلیسی ساختم. متوجه شدم که انتظار از یک کارگردان ایرانی فیلم ایرانیه. احساس کردم راه جدیدم رو پیدا کردم بعد از فیلم زیارتگاه. اون فیلم رو تستی ساختم یه نفره در پروداکشن.
اونم توی ادینبرگ بود درسته؟
بله، و خب تندین و چند جای دیگه هم بود دیگه. اون دیدم اون تست جواب داد و خب به شکل جدیتر فیلم مورتیشن یا ترجمه فارسی مردشور، البته درستش مردشوی هست ولی چون مصطلح به مردشوره میگیم مردشور، این فیلمو ساختم که تکامل یافته اون فیلم قبلی که این شکلی یه نفره کار بکنم و حالا دارم فکر میکنم که چقدر سخته که دیگه با تیم کار بکنم حتی اگر پولهای زیاد باشه.
نکته ای که شاید وجود داشته باشه طرح داستانه. به هر حال سینمای شما یک سینمای اجتماعی برخواسته از ذات جامعه ایران بود که در یک جاهایی شما نقاط روشن و تاریک رو نشون میدادید. خب این وقتی میاد بیرون از ایران تو تجربه اول به نظر میرسید، خب این به طور واضح که حالا شما تازه بیرون اومده بودید، اون نگاه خیلی دقیقی به اون جامعه یا شناخت عمیق از اون جامعه نبود، هرچند که روابط بین ایرانی ها رو یک جورهایی هم جستجو میکرد. اما در پیدا کردن داستان ها چی؟ الان این داستان ها بیشتر به چه سمتی میره؟ مثلا در مردشور اون چیزی که مشخصه ما با یه شخصیتی روبرو هستیم که شغلش همین ماجراست.
پر از ایرانی همه جا و هر جا ایرانی باشه داستان ایرانی میتونه وجود داشته باشه. خب من فکر میکردم در این کشور کانادا که این همه ایرانیه و خب بخش قابل توجهی تو آدمای مذهبی، نه لزوما حکومتی، اونا رو هم میبینی، ولی یه بخشی آدمای مذهبی رو هم میبینی که اصلا خیلی با حکومت هم کاری نداره. اونا خب خیلی دوست دارن که به روش اسلامی کفن و دفنی وجود داشته باشه و آدابی وجود داشته باشه به شیوه سنتی. بعد داشتم فکر میکردم خب اینا اینجا خب حتما قبرستانی دارن، دیگه رفتم دیدم و احساس کردم چقدر میتونه این سوژه در ظاهر خنده‌دار تلخ بشه در نهایت.
ایده ورود گلازین چگونه بود؟ چطور شد به ذهنتون رسید که یک خواننده از نسل جدید رو هم وارد داستان کنید و حالا این دو نفر در یک نقطه هم با هم تلاقی میکنید؟
شور کارش اینه مرده به شوره که برای اطرافیان. گلا که حالا در فیلم اسم شخصیتش هست جانا، خواننده ایه که میخواد خودکشی کنه و چون نیاز به مردشور داره ارتباط میگیره با نیما صدر که داره نقش مردشور رو بازی میکنه به اسم آقا مشتبا، و گلا هم داره، در واقع جانا هم داره خودشو میکشه برای دیگران، همون جوری که مردشور مرده میشوره برای دیگران، جانا هم داره خودشو میکشه برای دیگران.
این فرم از فیلمسازی فکر میکنید تا کجا میتونه به شما کمک کنه که پیشش ببرید؟ یعنی یک فرم جمع جوری که الان بهش رسیدید.
من اصلا این جایزه‌ای که گرفتم یا اون پولی که روی اون جایزه بود که پول قابل توجهیه، واقعیت اون با اینکه نیاز دارم بهش اما اون خیلی برام مهم نیست. مهم
شان کانری مهمتره نه آقای کاهانی؟
بله مجسمه شان کانریه. نه حالا میخوام بگم که اون چیزی که برای من مهمه، احساس میکنم یه اختراعی کردم، احساس میکنم یه امضایی دارم الان و اون امضا رو جای مهم دنیا براش نوشتن. میدونی دوست دارم الان با اون امضا برم جلو. من 10 سال بیرون ایرانم، تو ایران برای خودم یک امضایی داشتم، بیرون ایران دنبال یه امضایی میگشتم.
این امضای الان با امضای قبل فرق داره؟ یعنی چه چیزی متفاوتش میکنه؟
جان همونه، یعنی همون سینمایی که طنز تلخ بود و دوست میداشتم و منو به خاطرش میشناختن در ایران، حالا اونو با این روش جدید اینترنشنال کردم و از این بابت خوشحالم که این میمونه و دوست دارم همینم ادامه بدم در فیلمای بعدی. دلم میخواد همین راهی که در تنهایی، در آوارگی، در کوچ کردنهای متوالی خیلی من شهر به شهر رفتم با چمدانی در دست، این راهی که کشف کردم و دلم میخواد ادامه بدم و این امضای من باشه و منو این شکلی بشناسن.
و فکر میکنید که در ادامه این مسیر از ظرفیت هنرپیشه هایی که از ایران خارج شدن، بعضی از اونها حتی با شما کارهایی داشتن، از اونها فکر میکنید استفاده خواهید کرد یا نه ترجیح میدید بیشتر برید به سمت کسانی که حالا یا میخوان تجربه بازیگری رو به دست بیارن، چون میدونم شما کارگاه فیلمسازی هم دارید، یا کسانی که به هر حال نابازیگر هستن؟
ببین هر چیزی که برام دردسر داشته باشه رو ازش فاصله میگیرم. هر زمان احساس کنم باید از یکی مراقبت کنم، جا بهش بدم، فکر نون شبش باشم، فکر اینو بکنم که ببین حقوق بدم به اون روش سینمای سنتی، هر چیزی که منو به اون سمت ببره ازش فاصله میگیرم. دلم میخواد که بکنم کارگردانم. من الان 2 فیلمه که احساس میکنم کارگردانم،
یعنی زیارتگاه و این فیلم.
بله بله، این 2 فیلم آخر فیلم هایی هستن شبیه تر به خودم. من آرامش بیشتری داشتم با اینکه خب همه کارا رو میکردم، صدا برداری، فیلم برداری، سناریو، تهیه، کارگردانی، صحنه، لباس، گاهی گریم، همه این کارا رو خودم میکردم، ولی خوبیش این بود دیگه لازم نبود به کسی هی بگم چی کار کن. حالا اگر هنرپیشه ای از ایران اومده بیرون حاضر باشه که در این شکل که من کار میکنم بیاد با من کار بکنه، چرا که نه؟ یعنی همه بعد آماتور بشین مثل خود من.
همه میخوام حرفه‌ای بشن. شما میخواین همه رو بردین آماتور بکنین، یه ذره سخت میشه دیگه.
آقا آماتور زندگی میاره. آماتور ببین ما سینما هی میسازیم، من دوست دارم زندگی بسازم. زندگی توش غلط زیاده، یعنی غلط هم داره،
سینمایی که غلط داره رو من دوست دارم. عوامل پروفشنال هی سعی میکنن غلط‌ها رو حذف کنن. طراح صحنه همه جا رو تمیز میکنه. همه ماشینا تو فیلم‌ها تمیزن. هیچ بازیگری در فیلم آب میخوره تشنه نیست. غذا میخوره گرسنه نیست. همه چیز شیک و تمیز و عالی و پرفکته. من اشتباه دوست دارم.
عبدالرضا کاهانی با ما گفتگو میکرد، کسی که فیلم اخیرش مورد شور برنده 78مین جشنواره فیلم ادینبورگ شده. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در ساعت 14 همراه بودید. البته فراموش نکنید که ایستگاه 19 هم با شما خواهم بود.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.